عشقای شب فوق‌العاده، خوشبختی یعنی یک راهم زیاده، بازم یکی هست همه جا پا به پاته، میچسبه با تو شب و بارون و جاده، ماییم و عشقای شب فوق‌العاده، خوشبختی یعنی یک راهم زیاده، بازم یکی هست همه جا پا به پاته.
بله، بازم یکی است که همه جا پا به پاته.
بله،
خیلی جمله جالب و خوبی در این آهنگ بود که بسیار ربطم داره به موضوع این هفته برنامه زندگی.
بله بله، و کسی که در تمام مراحل زندگی پا به پای ما میآید مادر است.
بله، و بانوان، خانم ها، زنان توانایی های کلامی بسیار بالاتری دارند، نیاز و علاقه به روابط صمیمانه و عاطفی را بیشتر بروز میدند. مسائل توانایی توجه به جزئیات هم که دیگر به ابعاد مختلف دارند.
بله بله، به خاطر ارتباط بیشتر دو نیم کره مغزی میتونن چند کار در آن واحد انجام بدن و قدرت پذیرششان بسیار بیشتر است.
و همینجا غریبانه اعتراف کنیم که از مردان محترم بخشی از اونم تو قاغذ پیت میمونن. چون بخی گنگس میشن، نه دستی قدر اشراف. خب، دامنه عاطفی و هیجانی گسترده تری دارن خانم ها و در ابراز عواطف ماهرتر هستن. خدا نکنه پیشانی ترش شوه، دنیا تیره و تار میشه، و اگر لبخند بزنه تمام مشکلات زندگی حل است.
همدلی و همدردی زن ها قوی تر است و بهتر میتونن ارتباط بگیرن.
بله،
خب دیگه فرصتی نیست، با دقایق پایانی برنامه رسیدیم. انشالله که از برنامه امروز لذت برده باشید.
بخیر باشین و تشکر، فردا هم از زن صحبت میکنیم، از بانوان.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما همراهان گرامی و همچنان از همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی. لحظاتتان به خوبی، به خیر و نیکی انشاءالله.
سلطان غرم چشم و چراغم، مادر تنها گله گلزار باغم، مادر بعد از خدا تنها امیدم، مادر من با دعایت رو سفیدم، مادر مادر پرستار دلم، نیر و روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. قلب منی این آرزوی آخر است، گویم بهش در زیر پای مادر است، ای وای من قدر تو رو نشناختم، من را ببخش تنها به خود پرداختم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. تو با بدیم ساختی و سوختی، تنها چراغ خانه را افروختی، هر جمعه ها چشمت به خواب جاده ها، شاید بیاید امه یو جیب جاده ها، مادرم پرستار دلم، خیر و روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، خیر و روشنی بخش و چراغ منزلم.
کسی که تا همیشه پای من سوخت، چراغ خانه سرد من افروخت، شبی که سر به بالین تبم من، شبی که سر به بالین تبم من، زمین و آسمان یک جا به هم دوخت، زمین و آسمان.
مادر توی دارو ندارم، مادر بعد از تو من دیگر چه دارم، مادر این گریت پشت و پناهم، مادر من با دعایت رو به راهم، مادر مادر پرستار دلم، خیر و روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، خیر و روشنی بخش و چراغ منزلم. سلطان غم چشم و چراغم، مادر تنها گل گلزار باغم، مادر بعد از خدا تنها امیدم، مادر من با دعایت رو سفیدم.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری هم تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر را محضر یک یک شما همراهان. با مناسبت سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. با مناسبت سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از مداحان اهل بیت امروز با حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دیدار با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و تعدادی از مداحان در ابتدای این مراسم به مدیحه سرایی خواهند پرداخت. هیئتی از دولت موقت طالبان در افغانستان با منظور گفتگو با دیپلمات‌های غربی و اعضای جامعه مدنی افغانستان وارد نروژ شد. این هیئت 15 نفری دولت موقت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این دولت دیشب وارد اسلو پایتخت نروژ شده است. قرار است مقامات دولت طالبان با نمایندگان نروژ و مقامات تعدادی از کشورهای اروپایی در مورد وضعیت انسانی، حقوق بشر و مسائل افغانستان دیدار و گفتگو کنند. در همین حال آنینکن هویتفیلد وزیر امور خارجه نروژ با تأکید بر اینکه این کشور نسبت به توقعاتش به ویژه در مورد تحصیل دختران و حقوق بشر در افغانستان صریح خواهد بود گفت این نشست ها با معنی مشروعیت بخشیدن یا بر رسمیت شناختن دولت طالبان در این کشور نخواهد بود. دولت طالبان امیدوار است این سفر 3 روزه به فضای کنونی افغانستان که سالها درگیر جنگ و درگیری ناشی از اشغالگری آمریکا بوده کمک کند. همکارم زبیالله قریشی از کابل و گزارشی پیرامون سفر حیات دولت طالبان به نروژ.
به نام خدا، افغانستان را از تقابل به مرکز اقتصاد و اتصال مبدل می سازیم. این مطلب را مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، لحظه پیش از سفر به ناروی ابراز نموده گفت: امیدواریم افغانستان محل تسامو، گفتگو و اتصال جهان باشد. مولوی متقی اضافه کرد که در این سفر با مقامات اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، هیئت آمریکا و هیئت کشورهای عربی و همچنان افغانها گفتگو و مذاکره میکنیم.
مقبل نروی هیواد چارواکو سره، اروپایی اتحادیه چارواکو سره، امریکایی چارواکو سره، همدارنگ دی اروپا دی زینو نورو هیوادو او زینو عربی هیوادو چارواکو سره مجالس لرو او هم با لیوش پر افغانان سره ناستی لرو. امید سه ده سفرم دیر خوی لدیرو لسترا اوانو دکوی ده سفر دونو لملای سفر ده اروپا تا چکوی امید ده بایوا دروازه سی ده اروپا سر دی مصبت و آریکو دی پارا و ده تگوراتک دی پارا.
وی گفت که سیاست ما با جهان خوب پیش می رود و تلاش داریم افغانستان را به مرکز اقتصاد و اتصال جهان مبدل سازیم.
خوشحالیم چه دیمو بحرانه سیاست اواری که بخیر دور دنیا سر پا مخ روانی دیم او توانی دلوی سید افغانستان ده مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز تا نریوال و رسو نریوال مرست را جلب کو او پدی که کامیاب سیو چه افغانستان نور نری لحی وادو سر لطکر نو باسو بلکه افغانستان دی مفاهمی و دی اقتصاد و دی اتصال به او مرکز بدل کو.
هیئت 15 نفری طالبان ناوقت شب به ناروی رسید و امروز یک شنبه قرار است گفتگوها را آغاز کنند و این مذاکرات که 3 روز ادامه می داشته باشد پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. کشورهای مختلف جهان از وضعیت بشری، حقوق آموزش و کار خانمها در افغانستان ابراز نگرانی نموده و یکی دیگر از موضوعاتی که با طالبان در اسلو مطرح خواهد شد علاوه از حقوق بشری مسئله حکومت مشارکتی است. این در حال است که طالبان حکومتشان را هم شمول می دانند. این اولین سفر هیئت تحریک اسلامی طالبان پس از تسلط در افغانستان و تشکیل حکومت به اروپا می باشد. اما تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. شمار کشته ها و زخمی های انفجار تروریستی شهر هرات به 16 نفر افزایش یافت. عارف جلالی رئیس شفاخانه مرکزی شهر هرات اعلام کرد بر اثر انفجار بم در مسیر یک دستگاه ملتر مسافربری مینیبوس در شهر هرات 4 زن و 2 مرد کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این نخستین انفجار در شهر هرات پس از روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان است. تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته، اما گروه تروریستی داعش در ماه‌های اخیر چند انفجار و حمله تروریستی در مناطق مختلف افغانستان انجام داده است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات از اعزام مجروحان انفجار تروریستی این شهر به ایران خبر داد. محمد صدیق فر سرکنسول ایران در هرات گفت 5 نفر از مجروحان حادثه تروریستی هرات با 6 همراه بیمار به جمهوری اسلامی ایران برای مداوا اعزام شدند. صدر اعظم پاکستان کمک فوری جامعه جهانی را به میلیون ها نفر در افغانستان که با گرسنگی روبرو هستند خواستار شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با انتشار مطلبی در توییترش نوشت: ارائه کمک فوری به افغانستان بحران زده بر اساس اصل مسئولیت حمایت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا به تصویب رسیده الزامی است. وزیر خارجه آمریکا چند قبل گفت واشنگتن از طریق نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد کمک رسانی به مردم افغانستان را پیگیری می کند. این در حالی است که آمریکا بارها اعلام کرده است قصد ندارد دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. در رابطه با این موضوع همکارم ذبیح‌الله قریشی گفتگویی داشته است با سید احسان‌الله علوی استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سید احسان الله حلبی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ای که وزیر خارجه آمریکا گفته با سازمان ملل و رئیس کمیته صلیب سرخ و سایر نهادها در خصوص وضعیت بشری در افغانستان و تدام کمک به این کشور گفتگو میکنه، به نظر شما ای چی را تداعی میکنه در حالی که دارایی های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده؟
با درود و سلام بر شما و به شنوندگان گرامی رادیو دری، شما فرمودید که بالاخره آمریکا، وزیر خارجه آمریکا اعلان نموده چند پیش که ما از طریق جامعه بین الملل و کمیته صلیب سرخ برای مردم افغانستان کمک های بشردوستانه را سرازیر میکنیم و مردم افغانستان را در این وضعیت تنها نمیگذاریم. بالاخره در این قسمت خدمت شما عرض بکنیم که مردم آمریکا و دولت آمریکا از همان روزی که اینا خروج غیر مسئولانهشان از افغانستان انجام داد، مردم افغانستان را تنها گذاشتن و تنها ماندن که مردم افغانستان بالاخره دچار بحران اقتصادی و سیاسی شدن و امروزه که ما و شما شاهد این همه بدبختی و فجایع انسانی و مشکلات اقتصادی در افغانستان هستیم، همه مسئولیت ها به عهده دولت آمریکا هست و دولت آمریکا ما را همون روزی که نیروهاشان از افغانستان خارج کردن تنها گذاشتن و مردم افغانستان و همه اقتصاد افغانستان را به هم ریختن. ای بالاخره تنها گذاشتنشان و از او طریق هم نیازمند بایسته که بالاخره دولت آمریکا برای فعلا اعلان بکنه که ما کمک های بشردوستانه را انجام میتیم، به دلیل اینکه بالاخره با خروج غیر مسئولانهشان از افغانستان باعث به هم خوردن اقتصاد مردم افغانستان شدن و باعث فقر و تنگدستی مردم افغانستان شدن و مردم دنیا بالاخره کشور آمریکا را و دولت آمریکا را بالاخره مسئول شناختن و از آمریکا خواست که تا بالاخره مردم افغانستان را تنها نگذارید و حتی مردم آمریکا نیز از دولت آمریکا خواست که بالاخره شما مردم افغانستان را نباید در این قسمت تنها بگذارید. پس از اون لحاظا مردم آمریکا یعنی دولت آمریکا نیازمند به ایسته که بالاخره است از این طریق بتونه برای مردم افغانستان کمک بشردوستانه داشته باشد.
چرا آمریکایی ها و همپیمانانشان در طول 20 سال حضور در افغانستان روی زیرساخت‌های افغانستان کار نکردند که به مجرد فرار غنی همه چیز در این کشور متلاشی شد؟
در قسمتی که چرا آمریکا در مدت 20 سال روی زیرساخت‌های افغانستان کار نکرده، روی اقتصاد افغانستان به صورت سیستماتیک کار نکرده و به صورت دوامدار کار نشده و همچنین چرا دولت ضعیفی را به وجود آورده تا اینکه و دولت مقتدر، دولت قدرتمند، دولتی که بتونه از تمام ارضی افغانستان دفاع بکنه و با خارج شدن نیروهای آمریکایی به این راحتی از هم نپاشه و به مدت 20 روز کل افغانستان سقوط نکنه؟ در این قسمت جواب بسیار روشن و راحت، همانطوری که بالاخره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌هایی که بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان داشتن، در اونجا به صورت روشن بیان نمودن که ما در افغانستان برای ملت سازی و دولت سازی حضور پیدا نکرده بودیم، بلکه ما برای منافع آمریکا در اونجا حضور پیدا کرده بودیم و به دنبال اهداف خود ما در افغانستان رفته بودیم و بالاخره به هدف نهایی ما رسیدیم و هدف نهایی خود به دست آوردیم و از افغانستان خارج شدیم. پس این مسئله بسیار روشن بیان می‌داره که بالاخره در افغانستان اینا به دنبال یک دولت مقتدر نبوده و روی زیر ساخت‌ها کار نباید میکرد، به دلیلی که بالاخره در افغانستان اگر اینا میخواستن به اهداف نهاییشان برسن باید یک دولتی میبود که همیشه گداییگر و همیشه یک دولت بسیار ضعیف و نیازمند به کمک‌های جامعه جهانی می بود تا اینکه به دنبال کمک‌هایی که معمولاً آمریکا برای این دولت انجام می‌داد می‌تونست اهداف خود را در افغانستان دنبال بکنه و تعقیب بکنه و از طریق این دولت بتونه به راحتی به اهداف نهاییشان برسه.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با سید احسان الله علوی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان. وزیر تحصیلات عالیه طالبان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرد طالبان با حفظ ارزش‌های اسلامی نسبت به تحصیل دختران متعهد است. وزارت تحصیلات عالیه طالبان اعلام کرد که عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالیه، لطف الله خیرخواه معاون علمی وزارت تحصیلات عالیه، اسامه عزیز رئیس دانشگاه کابل و طارق کمال رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالیه خصوصی طالبان با دبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان دیدار کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده در این دیدار حقانی در رابطه با سیاست و برنامه‌های طالبان در بخش تحصیلات عالیه و همچنین برنامه‌های وزارت تحصیلات عالیه و نماینده دبیرکل سازمان ملل توضیحات داد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از بازگشت حق رأی ایران در این نهاد بین‌المللی خبر داد. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل شنبه شب اعلام کرد بدهی موفقی ایران به سازمان ملل پرداخت شده است و به محض وصول در نیویورک حق رأی جمهوری اسلامی ایران در آغاز هفته جاری یعنی دوشنبه باز می‌گردد. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ولی فقیه عازم عراق شدند. با گزارش جمعیت هلال احمر و منظور افتتاح شفاخانه امام علی هلال احمر در شهر نجف و دیدار با مسئولان عصبه علویه، پیر حسین کلیلوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران و عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر عازم کشور عراق شدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات بسیار قشنگ و زیبا و ناب برای یکایکتان آرزومند هستیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری میکنیم و تشکر دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. وقتتان بخیر، ما با پیشکشی جدید از رادیو دری در خدمت شما هستیم و قسمی که آرم برنامه را هم شنیدین، قصد داریم که هم سفر شما باشیم در جای جای افغانستان و یک یکتان بسیار خوش آمد گفته و دعوت میکنیم که همراه ما باشید. این برنامه با عنوان سفر و چکر هفته 3 روز در چنین ساعتی تقدیمتان میشه که توضیحات بیشتر در گفتگو با تهیه کننده این برنامه آقای نصیر مجاب خواهید شنید. در برنامه سفر و چکر بخش‌های جذاب و شنیدنی و نکات مفید و خوبی در نظر گرفته شده و یقیناً همکاری شما را هم می‌طلبه تا ما بتونیم هرچی بهتر در خدمتتان باشیم. خب اولین برنامه هست و همین ابتدا دعوت میکنیم که با یک فاصله موزیکی خود تهیه کننده محترم برنامه از اتاق فرمان به استدیو بیاین تا زیادتر با سفر و چکر رادیو دری آشنا شویم. سلام مجدد آقای مجاب.
سلام و وقت بخیر به شما و به شنونده های عزیز به قول شما پیشکش جدید رادیو دری.
زنده باشین، به استدیوی برنامه خودتان سفر و چکر خیلی خوش آمدین.
بخیر باشین.
آقای مجاب چند تا سوال دارم هستن.
خواهش میکنم.
چی شد که این طرح وارد کندکتور رادیو دری شد؟
خب اول که خدمت شما و همینطور خدمت شنونده های ارجمند بگوییم که در کار رسانه و کار رادیو تغییر کندکتور یک چیز طبیعی است که هر از چند گاهی برای تنوع و رضایت بیشتر مخاطبان کوشش میکنیم که تغییراتی در کندکتور و در جدول برنامه ها که تقدیم میشه به شنونده ها پیش بیاد که رضایت بیشتر از اونها جلب شود.
بله.
و در این قسمت ما اگرچه برنامه مختلفی را در دیگر رسانه ها داریم و داشتیم و همینطور در خود رادیو دری هم جستگوریخته از سرزمین زیبای افغانستان صحبت شده.
بله.
اما خواستیم به شکل متمرکزتر و خاص‌تر برنامه داشته باشیم که هدفش آشنایی با سرزمین زیبای افغانستان باشه.
به به.
از ابعاد مختلف، میتونه که شامل قابلیت ها، استعداد ها و منابع طبیعی و مسائلش باشه، میتونه آداب و رسوم، فرهنگ های مختلف و جمعیت کثیری که در این سرزمین از دیرباز زندگی میکنن و مسائلی که مربوط به اتفاقات روز هم میشه درش حتما صحبت خواهد شد. و ما کلمه چکر علاوه کردیم به سفر که هم او جدیت و هدفمندی برنامه را در پی داشته باشه و هم سرگرمی و جذابیت خاص خودش را داشته باشه که میتونه شامل موزیک های متناسب با هر منطقه باشه و همینطور گزارش هایی که مرتبط است با منطقه از طریق همکارای گزارشگر ما یا شما شنونده عزیزی که همیل صدای ما را میشنوین و شما هم میتونین همکار افتخاری ما باشین، راجع به منطقه خودتان گپ بزنین، مثلا قریه که هستین یا علاقه‌داری یا ولسوالی یا فرمانداری و ولایتی که تشریف دارین، میتونین گپ بزنین بگوین که اینی منطقه ما، اینی تو موقعیت، اینی تو مسائل داره و خوب است که مثلا دعوت ما تو بکنین که به منطقه ما بیاین. و به هر حال میخوایم واقعا یک سفر داشته باشیم همراه با چکر.
عجب سفر و چکری شو آقای مجابی، سفر و چکر رادیو داری.
انشالله کوشش میکنیم که خوب شو.
انشالله. خب مخاطبین برنامه کیا میتونن باشن؟
مخاطبین برنامه چند دسته را با تاکید زیادتر در نظر بگیریم. یکی در داخل خود افغانستان است، ممکن است دوست عزیزی امیال مثلا در فیض آباد و بدخشان صدای ما را میشنود.
بله.
خیلی علاقمند است که راجع به دشت بگو یک معلوماتی داشته باشه یا راجع به گردیز، پکتیا یا بامیان. درست است؟
بله.
مخاطب دیگه ما افغان هایی هستند که سالای سال است، چندین دهه هست که مهاجر هستند یا اصلا مهاجر زاده هستند، نسل دوم به سوم مهاجرت هستند. اونا با ای که یک تعلق خاطر نسبت به سرزمین مادری خودشان دارن، از پدر مادرشان شنیدن و این وابستگی را نمیتونن انکار کنن و ای علاقه در اونا موج میزنن، با ای که کابل ندیدن، مزار ندیدن، هرات ندیدن، سایر جای افغانستان و زادگاه پدر و مادر خودن ندیدن، اما دوست دارن که راجع به اون معلومات پیدا کنن، چون او علاقه باعث میشه که یک احساس مسئولیت هم درشان به وجود بیاد. و میمونه دسته سوم، ما از طریق مسئولان مختلف و از طریق مصلحت هایی که برای منطقه در نظر گرفته شده، تعاملات منطقه‌ای یکی از اهدافی است که جمهوری اسلامی ایران هم در پیش هست که کشورهای منطقه خودشان نیازمندی های خودشان مرفوع بسازن، تعامل داشته باشن با همدیگه تا صلح واقعی در منطقه برقرار شود. و این تعاملات یقیناً یک شناخت لازم دارد که نه؟ خب این شناخت اگر در کف جامعه و در بستر جامعه بین شهروندان دو مملکت به وجود بیاید، طبیعتاً او تاجر محترمی که از جمهوری اسلامی ایران میخواد سفر کنه به هرات، به مزار شریف، به قندار، بر جای دیگه،
بله،
اگر یک معلومات بومی از منطقه داشته باشه خیلی راحت تر میتونه که امو کار بازرگانی خودش انجام بده. وقتی آدم همسایه خود خوب تر بشناسه، آرامش بیشتری هم داره و علاقه بیشتری هم داره. اینم از اینا بود.
تشکر از شما. و یک سوال دیگه هستم دارم. آقای مجاب چی بخشایی رو در برنامه میگنجنین که مخاطبین ما راضی باشن، خوش باشن؟
بله. خب شنونده عزیز، این سوالا رو که خانم صادقی مطرح میکنن خودشون در شورای همفکری همکارا بودن، برمول همکار با صادقا با تجربه خوش سلیقه ما، این سوال مطرح میکنن چون احتمال زیاد سوال ذهن شما هم باشه.
بله بله، در خاطر قسمت... که روشنی پرتیم بر بله. مخاطبین ما که با خاطر جمع سفر کنن.
بله بله بله. خب در سفر چکر ما کوشش میکنیم که در ابتدای برنامه یک معلوماتی داشته باشیم با استفاده از منابع مطمئن راجع به منطقه‌ای که هدف است در او برنامه، و در کنارش ما کوشش میکنیم از صحبت کارشناس ها استفاده کنیم و بیشتر از خود گزارش ها استفاده کنیم. حالا چی گزارش از طرف خود مخاطبین ما باشه، چی گزارش از طریق همکارای گزارشگر ما در منطقه باشه که اونا خب معلومات دقیق تر نسبت به منطقه داره. در این لابلاها باز ما موسیقی مناسب به ما تقدیم میکنیم و همینطور آهنگ هایی که متناسب به اون منطقه باشه که اون باز میتونه لطف خاصی داشته باشه.
تشکر میکنیم از آقای مجاب محترم. اونا به ما بگن تهیه کننده جان، میتونیم هم یاله درخواست یک آهنگ داشته باشیم یا نی؟
صحبت آخری که من از آهنگ گفتم شما هم گرفتم.
بله تیزه کردم.
بسیار خب، من پیش بینی میکردم این سوال شما را و فکر میکنم که اولین آهنگ میتونه آهنگ محبوب افغانستانی عزیز باشه از استاد عبدالوهاب مددی. نظرتون چی است؟ وطن عشق تو افتخارم.
عالی، به به، وطن عشق تو افتخارم. با هم بشنویم.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی
خب اولین برنامه از مجموعه برنامه سفر و چکر را میشنوین و یقینا شما دوست عزیز هم علاقمند هستی که شنوندگان ما با منطقه شما بیشتر آشنا شوند. افغانستان و مردمش تاریخ پرفراز و نشیبی را همواره داشتند. درست شبیه جغرافیای این سرزمین که رنگارنگ و زیباست. شایسته مردم این کشور است که آنچنان که هستند شناسانده شوند.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خسته نباشین.
زنده باشین، صبح شما بخیر، حال شما خوب است؟
سلامتی، زنده باشین، تشکر از این.
اسم شریف شما؟
این جانب سلام و عرض خسته نباشی دارم و تمام کارکنان رادیو داری. این جانب سردارم فرزند شیر محمد از ولایت ایراد و لسولی کرو قلعه شیر بست.
احساست نسبت به افغانستان چقدر دوستش داری؟
افغانستان که خیلی واقعا اینقدر دوست دارم که خیلی دوست دارن که باشم که، اما متاسفانه افغانستان ما کمین طوره دیگه.
خب چی شده افغانستان؟ فعلا مشکلاتش چیسته؟
بالاخره مشکلات این کار و جوان و شغل و کارگری بالاخره خوب نیست دیگه.
خب افغانایی که بیرون از افغانستان میرن صرفا همون روزگار خود باید تیر کنن، یعنی بیرون از افغانستان که هست بازم باید به افغانستان فکر بکنن؟
باید فکر اینو به اونجا باشه دیگه، اینجا که هرچه کار کنی که به درد خودی به درد اونا نمیخوره. سلام به رسانه همکارا همگی، خدا حافظ. خدا
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
شنونده های عزیز برنامه سفر و چکر، در برنامه بعدی که پس فردا تقدیمتان خواهد شد باز هم از برنامه سفر و چکر و از افغانستان عزیز خواهیم گفت. لطفاً باز هم همراه و هم سفر لحظه های سفر و چکر ما باشید. تا روزی دیگر و تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین.
ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همین.
پیر پرنیان سخن. سخن. سخن.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با اولین قسمت از مجموعه برنامه های پیر پرنیان سخن، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم در هر کجایی که هستید شاد و پیروز باشید. خوبان شنونده، برای آشنایی بهتر شما با اعجوبه شعر فارسی حکیم رودکی به بررسی زندگی، آثار، اندیشه ها، معرفی تحقیقات انجام شده در خصوص رودکی و نیز آشنایی با رودکی پژوهان ایرانی و خارجی میپردازیم. در این برنامه با عنوان پیش درآمد، هر چند مختصر شما را با گذشته ادبی ایران تا ظهور پدر شعر فارسی ابو عبدالله محمد رودکی آشنا میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما همراهان قرار بگیرد. شعر مظهر روح و عواطف انسانیت و زاده احساسات انسان است و به طبع از زمانی که مظاهر حسن و لطافت در دنیا بوده و تا زمانی که در انسان جوشش عشق و احساس وجود دارد، شعر در عالم بوده و خواهد بود. شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ، در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ما آمیخته است. گویا خمیرمایه ما ساکنان فلات گسترده ایران با ذوق لطیف و سخن ظریف و شعر نغز در آمیخته شده است و آنها از روزگاران باستان تا کنون همواره به نازک خیالی و طنز پردازی شهره شده اند. آوازه شیرین سخنی و شاعر مسلکی ایرانیان سراسر گیتی را در نوردیده است. هرچند که گاهی دشمنان بر ایرانیان تاخته و آثارشان را محو کردند، اما طول نکشیده که باز آتش عشق و شور این ملت فوران یافته و فروزانتر از گذشته پرتوافشانی کرده است. شاید هم به همین دلیل بوده است که تجاوز و غارت کسانی چون اسکندر مقدونی و سوزاندن و نابود کردن آثار فرهنگی ایران توسط وی و جانشینانش هیچگاه نتوانسته است فرهنگ و تمدن درخشان این سرزمین را از بین ببرد. مورخان گفتند هنگامی که اسکندر مدت کوتاهی توانست بر فلات ایران مسلط شود، دستور داد کتاب‌های علمی و ادبی این سرزمین را به یونانی ترجمه کنند، وانگاه اصل نسخه‌ها را به کلی از بین ببرند. به باور گروهی از محققین، این کار برای آن بود که بعدها قوم وی بتوانند محتوای یافته‌های پژوهشگران ایرانی را به خود منسوب کنند. اما این غارتگری ها و کتاب سوزی ها نتوانست آثار فرهنگ و ادب ایرانی را از سینه کوه ها و صفحه دل ها محو کند. پس از حمله اسکندر و ویرانگری های او در آثار مکتوب علمی و ادبی، دولت ساسانی در سال 226 میلادی به وسیله اردشیر بابکان تأسیس شد. دوره ساسانی را می توان از نظر ادبی از جمله معدود دوره‌های شکوفایی پیش از اسلام دانست، چرا که ایرانیان در آن زمان از نظر علم و تمدن و فرهنگ بین سایر کشورهای جهان از رتبه اول برخوردار بودند. شکوفایی این دوران تا بدانجا بوده که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بعدها بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. پس از سقوط ساسانیان نیز هرچند بسیاری از کتب علمی و ادبی مردم ایران از بین رفت، اما آثار آنها به کلی محو نشد و نشانه های از شعر و ادب روزگار گذشته به زبان پهلوی در کتاب های همچون درخت آسوریک، جاماسب نامه، یادگار زریران، اندرز نامه ها و امثال اینها به یادگار باقی ماند.
منطقه خراسان بزرگ همواره زادگاه انسان‌های فرهیخته در تاریخ بوده. در دوران ساسانیان یکی از چهار قلمرو به حکومت امپراتوری ایرانیان بود که به آن سرزمین خورشید می‌گفتند. چهره‌های بزرگی چون مولانای بلخی، فردوسی طوسی و بوعلی سینا زاده خراسان بزرگ بودند. اما پیش از همه اینها این رودکی بود که زبان فارسی رو در قالب دیوان اشعار برای آیندگان به میراثی ارزشمند تبدیل کرد. بریم به سراغ داستان زندگی رودکی، پدر شعر و ادب فارسی، بخشی از تاریخ خراسان بزرگ. رودکی در سال 589 میلادی در روستای پنجکنت متولد شد که امروزه در تاجیکستان قرار داره. این روستا در نزدیکی شهرهای نخشب و سمرقند قرار داشت. به همین دلیل به رودکی سمرقندی هم شهرت داره. محل تولد رودکی بخشی از پادشاهی سامانیان بود. اما اطلاعات چندانی ما از روزهای آغازین زندگی رودکی و نه تنها روزهای آغازین که به طور کلی از زندگی نامه رودکی اطلاعات آنچنانی در دست نداریم که در ادامه خواهیم گفت که چرا اطلاعات چندانی از رودکی در اختیار ما نیست. اما عده‌ای اعتقاد دارند رودکی از بدو تولد نابینا بود و یه عده دیگه از مورخین میگن که نه، اینطور نبود. بعداً در طول مسیر زندگیش نابینا شد. که حالا این رو میخواییم بررسی کنیم. قدیمی ترین منابع در مورد زندگی نامه رودکی به این قضیه اشاره دارن که رودکی از بدو تولد نابینا بود. به عنوان مثال دقیقی در یکی از اشعارش اینطور میگه: استاد شهید زنده بایستی، آن شاعر تیر چشم روشنبین. فردوسی هم اونجایی که به نظم کلیله و دمنه توسط رودکی اشاره میکنه این شعر رو میاره: گزارنده را پیش بنشانند، همه نامه بر رودکی خوانند. که اشاره به نابینا بودن رودکی داره. ناصر خسرو هم این شعر رو آورده: اشعار زهد و پند بسی گفته است، آن تیره چشم شاعر روشن بین. تمامی افرادی که اسم بردیم به این قضیه اعتقاد دارن که رودکی از بدو تولد نابینا بود. اما در این بین شعرا و مورخینی هم هستند که به زندگی رودکی اشاره میکنن و هیچ اشاره‌ای به نابینا بودن رودکی ندارن. خود رودکی هم اشعاری داره که بعید به نظر میرسه این شعرها توسط یک شاعر نابینا سروده شده باشه. به عنوان مثال این شعر: لاله میان کشت بخندد همی ز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. نفات برق روشن و تندرش تبل زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. طبق این شعر به نظر میرسه شاعر طبیعت رو از نزدیک میدیده و به رنگ ها هم آشنا بوده. از طرفی دیگه ما در دوران باستان یک پیامبری داشتیم به اسم مانی. مانی از پیامبران ایران باستانه. مثل خیلی دیگه از آثار مانویان که الان ما در اختیار نداریم و اطلاعاتی از اونها نداریم، یک کتابی هم مانی داشت به اسم ارژنگ که این اطلاعات را ما از این کتاب نداریم، نمیدونیم به چه شکلی بود. اما نوشته هایی در مورد کتاب ارژنگ هست که به این شکله که مثلا کتاب ارژنگ کتابی بود پر از نقش و نگار، رنگ های مختلفی در این کتاب به کار برده شده بود و کنن از نقاشی زیاد درش بهره گرفته شده بود. خود رودکی هم در یکی از اشعارش به همین کتاب ارژنگ اشاره میکنه. این شعر هم به این صورته: اکنون ز بهار مانوی تب، پر نقش و نگار همچو جنگ است. داره به نقش و نگارها و نقاشیهای کتاب ارژنگ اشاره میکنه. یا حالا واقعا این کتاب رو از نزدیک دیده بود یا واسهش تعریف کرده بودن و طبق تخیل خودش اومده یک چنین شعری رو سروده. هرچی که بود، نابینا بودن یا نبودنش تو حاله ای از ابهام قرار داره. اما سعید نفیسی، نویسنده همین کتابی که به عنوان منبع داریم استفاده میکنیم، یک نظریه دیگه‌ای داره. سعید نفیسی با صراحت قضیه نابینا بودن رودکی از بدو تولد رو کلن رد میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. اشعار رودکی به هیچ عنوان شبیه به اشعار یک فرد نابینا نیستن و میگه افرادی که رودکی رو نابینا میپنداشتن در واقع نظر شخصی خودشون رو در اون اشعار به کار بردن. رودکی نابینا نبود، که این نظر سعید نفیسی.
خوبان شنونده، برنامه پیر پرنیان سخن را میشنوید که این برنامه اختصاص به پدر شعر فارسی رودکی سمرقندی بلخی داره. دوستان، گزارش شنیدیم از فراز از زندگی پدر شعر فارسی. این وعده را هم میدهیم که انشالله در هفته های دیگر هم با گزارش در مورد گوشه های از زندگی جناب رودکی در خدمتتان باشیم. ورود اسلام به ایران و اسلام آوردن ساکنان فلات ایران و تسلط و حکومت امرای عرب بر قلمرو هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان سبب شد دانشمندان این دیار به زبان عربی بنویسند و همت خود را به ترجمه کتاب ها از فارسی میانه به عربی مصروف کنند. همین کوشش ها باعث شد نهضتی در ترجمه پدید آید که بر غنای فرهنگ و تمدن اسلامی بیش از پیش بیفزاید. اگرچه از سوی دیگر رواج زبان عربی و نوشتن نامه‌های اداری و رسائل دیوانی به زبان عربی موجب شد که دانشمندان ایرانی نیز کتاب‌های خود را به زبان عربی بنویسند. به همین دلیل نه تنها مردم بومی که حتی بسیاری از درباریان نیز از بهره‌وری از این آثار محروم ماندند. اما طول نکشید که با ظهور سفاریان و سامانیان، شاعران و امیران ایرانی جان دوباره به کالبد زبان فارسی دمیدند و مجد و عظمت گذشته را به آن بازگردانیدند. مورخان و محققان ادبی از یعقوب لیث صفاری به عنوان نخستین امیر فارسی خواه و از محمد ابن وصیف سیستانی، بسام کرد، ابوالعباس مروزی، ابو حفص سغدی، حنظله بادغیسی و چند تن دیگر به عنوان نخستین شاعران فارسی گو نام بردند. در کتاب تاریخ سیستان نقل شده است که یعقوب لیث خطاب به شاعری که او را به عربی مدح کرده بود گفت: سخنی را که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ گفتند همین خطاب سبب شد محمد ابن وصیف سیستانی، دبیر حکومت یعقوب لیث که در آنجا حاضر بود، بلا فاصله شعر را به زبان شیرین پارسی بسراید. اما شکوفایی شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان به بعد دانست. با ظهور دولت آل سامان زمینه مساعدی برای ادبیات فارسی فراهم شد. خاندان سامانی از جمله خاندانهای ایرانی بودند که بیشترین کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ نیاکان و ترویج زبان فارسی کردند. در این دوران تألیف‌ها و ترجمه‌های بسیاری در زمینه‌های ادبی و دینی و علمی صورت گرفت. چنان که به جرأت می‌توان گفت این عصر یکی از مهمترین ادوار تاریخ ادب فارسی است. در دوران سامانیان تألیفات و ترجمه های بسیاری در زمینه های ادبی و دینی و علمی صورت گرفت. از جمله حرکت های فرهنگی سامانیان می توان از ترجمه کتاب کلیله و دمنه به فارسی نام برد. این کتاب از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه و پس از چندی به دستور نصر ابن احمد سامانی به فارسی ترجمه شد. پس از مدت نیز رودکی کلیله و دمنه را به نظم کشید. از دیگر اقدامات سامانیان در زمینه ادب فارسی، ترجمه تاریخ و تفسیر طبری است که همکنون این دو کتاب با عنوان ذخایر گرانبهای ادب فارسی موجود است. خوبان شنونده، برنامه پیر پرنیان سخن امروز را با ابیاتی از یکی از اشعار جناب رودکی به پایان میبریم. ای آن که غمگین و سزاواری، من در نهان سرشک همی باری، رفتان که رفت و آمدان که آمد، بودان چه بود خیره چه غم داری. هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری. مستی نکن که او نشود مستی، راضی مکن که نشود او راضی. آزار بیش بینی زنگردون، گر تو به هر بهانه بیازاری. گویی گماشته است بلایی او، بر هر که تو بر او دل بگماری. ابری پدید نه و کسوف نه، بگرفت ماه و گشت جهان تاری. فرمان کنی یا نکنی ترسم، برخیشتن ظفر ندهی باری. در برنامه بعد ادامه سخن را با معرفی پدر شعر فارسی با بررسی آثار او پی می گیریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد تا آن فرصت.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق خیر کثیر. سلام دلداده های خاندان وحی و درود خدا بر شما. تبریک و شادباش عرض می کنیم سال روز ولادت سرور زنان دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به همه شما عزیزان. امروزتان پر از شادی و بشیرینی قند. امروز میلاد کسی است که قدر او مثل شب قدر ناشناخته است، کسی که مقام و شأن حقیقی او را جز خداوند و پدر و همسر و فرزندان پاکش درک نمی کنند، کسی که وجودش به مقام مقدس مادری شأن و حرمت و شخصیت بخشیده است. بر همه شما عزیزان مبارک باشه. سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر.
مادر خوبم الهی قربونه تارموهات که سفیده، هر زمان نگاه گرمت واسه من به خدا